أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. من یک دو سه دقیقه جمعه دیگه چهارشنبه هامون دیگه دوستان اونجا در خدمتشون هستیم. عرض کنم من در یکی از این هفته های گذشته عرض شد که یکی از موفقیت های انسان اهتمام به نمازه، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر حاکمشون در بصره می نویسد بر این که وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِسَلَاتِكَ، تمام کارهای تو تابع نماز توست. اگر چنانت نماز را ضایع کردی، در وقتش انجام ندادی، دیگر اعمال تو هم قطعاً ضایع شده و از بین رفته تلقی میشه. در روایت ما داریم که وقتی که نماز خوانده می شود با حضور، این نماز با نورانیت میره بالا و خواننده نماز را دعا می کند، میگه مرا حفظ کردی، رعایت کردی، خدا هم تو را حفظ کند و مورد رعایت خودش قرار بده. و اگر بدون حضور قلب باشد، این نماز میره بر می گرده به طرف، میخوره به کله نمازگزار، میگه ضیعک الله، ضیعتنی، خدا تو را ضایعت کند، مرا ضایعم کرد. یعنی نمازی که بنا بود قربان کل تقیین باشد، معراج کل مؤمن باشد، ما را نفرین می کند. و قطعا نفرین این حقایق معنوی هم دامنگیر ما خواهد شد. به تعبیر شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در منیت المرید یا در آداب و صلاتشون میگه نمازی که حضور قلب نباشد قساوت قلب می آورد. شما این دیگه بارها دوستان تجربه کردن، نمازی که انسان می خوانه و حواسش این ور اون ور هست، بعد از نماز انسان یک سردی در وجودش احساس می کنه، یک غمگینی در وجودش احساس می کنه. نمازی که خلاصه قبل از نماز ما، بعد از نماز ما حال ما تغییر نکند، این نماز نماز نیست. به تعبیر مرحوم نخودکی میگه هر کس میخواد به مقامات عالی برسد، چه از نظر علمی، چه از نظر دنیوی، چه از نظر معنوی، رعایت وقت نماز بکند و حضور قلب در نماز را هم رعایت کند. اولین مرتبه حضور قلب در نماز توجه به معانی نماز، یعنی دیگه ادنا مرتبه حضور قلب که انسان داره این الفاظ رو به کار میبرد، از اول تا آخر توجه داشته باشه چه میگه. من اون دفعه نکاتی رو برای به دست آوردن حضور قلب عرض کردم که یکی از راهاش اینه که انسان قبل از این که بسم الله الرحمن الرحیم به زبان بیاورد، در قلبش با تمام وجود بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی قلب آماده شد، ارتباط برقرار کرد، به زبان بیاره الحمدلله رب العالمین را، اول از نیت بگذراند، بعد به زبان بیاورد. این یکی از راه‌هایی است که بزرگان و اعاظم، اونهایی که ره پیموده هستند، میگن. و یکی از راهاش این است که اگر ما تصمیم بگیریم در تمام نماز حضور قلب داشته باشیم، شاید سخت باشه، اول بیاییم تلاش کنیم مثلا حمدمون از اول تا آخرش با حضور باشه، یک دو سه هفته این شکلی بریم، بعد بیاییم رکوع را اضافه کنیم، بعد بیاییم سجده را اضافه کنیم، بعد بیاییم تشهد سلام را هم اضافه کنیم و تلاش هم کنیم، حالا یا قسم بخوریم غیره، که آقا اگر من مثلا یک سوم نماز برای شما عرض کنم کمتر حضور داشتم، بعد از نماز مثلا 4 رکعت نماز قضا بخوانم یا 1 سوره یاسین بخوانم یا 100 تا صلوات بفرستم. البته قضای نماز از همه بهتر هست. خود این جریمه کردن نفس را آماده می کند برای این کار. و یه مقدار اون تعابیری را که بزرگان مخصوصا حضرت امام در این اسرار صلاتشون دارن، آداب و صلاتشون دارن، وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، تمام عالم هستی را اسم الله یقین کنیم. داره میگیم بسم الله خودمون، تمام اطرافمون، زمین و زمان و دنیا و آخرت، همه اسم اللهه. وقتی این روحیه را داشتیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قطعا این بسم الله دیگری خواهد شد. الحمدلله میخوام بگیم، معمولا هم در برابر نعمته، شکر در برابر نعمته. قبل از اینکه بگیم تمام عالم هستی را نعمت الهی بدانیم. وقتی تمام عالم هستی شد نعمت الهی، بعد میشه الحمدلله، یعنی کل الحمدلله. یا وقتی میخوام بگیم ایاک نعبد، با ایاک نعبد اثبات کنیم فقط تو را، اخلاص خودمون رو در برابر خدای عالم ثابت کنیم. و الرحیم میگیم، عذر میخوام، الرحمن الرحیم که وقتی میگیم تمام نعمتهای مادی و معنوی، چون رحمان بست رحیمیت الهی است، رحمان بست رحمانیت و نعمت مادی الهی است، رحیمیت نعمتهای معنوی الهی. اول تمام این نعمتهایی که خدای عالم به ما دادد مادی و معنوی در نظر بگیریم، بعد بگیم الرحمن الرحیم. خب اون الرحمن الرحیم یک صفای دیگری پیدا میکنه. ایاک نعبد میگیم فقط تو را، یعنی اخلاص خودمون رو اثبات میکنیم. و ایاک نستعین میگیم فقط از تو استعانت میجوییم. از تمام حول قوه غیر الله تبری بجوییم. در جهان از استعانت از غیر قدرت الهی تبری بجوییم و تمام قدرت‌ها را منحصر کنیم به خدای عالم، یعنی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را کاملا لمس بکنیم، بعد بگیم فقط طبیعی میشه دیگه اونجا، و ایاک نستعین ما میشه طبیعی. بعد از گذراندن این مراحل میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما صراط مستقیمی که جوار الله، قرب الله، وصف و الله، او را از خدای عالم طلب می کنیم. بعد صراط الذین انعمت علیهم، همنشینی اولیاء خدا، انبیای الهی، اهل بیت عصمت و طهارت که در جوار الهی هستند، همنشینی آنها را از خدای عالم طلب می کنیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اون اولیای الهی که هرگز بر اونها غضب نکردی و هرگز اونها را به خودشون و نگذاشتی. یکی از اشتباهات مترجمین ما این است که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین را برمیگردانند به یهود نصارا، و حالا که غیر المغضوب نیست، غیر المغضوب هست. یعنی یه مقداری عزیزان دقت داشته باشند که در حقیقت غیر المغضوب علیهم، خدایا اونا که نعمت به اونها دادی، یعنی در حقیقت مفعول انعمت هست، یعنی در حقیقت علیهم آمده غیر المغضوب را جرداده، علا جرداده، اولایی که بر اونها نعمت دادی. اونایی که نعمت دادی کدام نعمت؟ نعمت همجواری خودت، و غضبی هم به اونها نکردی، ولی الضالین، اونها هم به حال خودشون وا نگذاشتی. خب این نکته را من خواستم امروز به عنوان یادگاری برای دوستان بگم، حالی پیدا کردن ما را هم دعا بکنن. ببینید اینها بعضی ها میگن غیر المغضوب علیهم، غیر از اونها که خدا یا بر اونها غضب کرده، مثل یهودی ها که خدا غضب کردن، قضیه یوم السبت میاد، قضیه همون سبت اینها، ولد زالین رو به نصارا که اینها سرگردان بودند اینها، این غیر مجرور هست، منصوب نیست. این یه مقدار دوستان خوب دقت کنن. البته خود آیه طباطبایی در المیزان به عنوان یک احتمال این را آورده و قبل از آیه چیز نیاوردن. آقای خزلی یک تفسیر سوره هم داره خیلی توضیح داده این رو. بله. خب من یک چون چند هفته است ما در رابطه با قضیه طیب که داشتیم برنامه داشتیم که هر هفته یک جلسه بحثایشون رو ما پی می گرفتیم که ایشون در ماه مبارک رمضان تلاش کرد یک ماه در نقد عقاید شیعه و به خاطر ترس و وحشتی که از گسترش فرهنگ شیعه در مصر داشتن. ما 3-4 مورد رو قبلا گفتیم. یکی از مواردی که ایشون خیلی تکیه داشتن روی آن طرح مسائل اختلافی و ایجاد نزاع و اختلاف هست. برای شما عرض کنم، حالا من مقدمش رو من کار ندارم، ایشون میگه این سنه و شیعه مسلمون و مؤمنون فنحن امتون واحده و ابناء دین واحد و فی زورق واحد و هذه قضیه لا یجب ان نقترب منها. ما شیعه سنی مسلمان مؤمن هستیم، امت واحده هستیم، فرزند یک دینیم و در یک صف قرار داریم و این چیزی است که ما به هیچ وجه اجتنابی از او نداریم. ولی من بگی میخوام نتحدث عن قضايا مذهبیت داخل الاسلام، که این هم تصویر همون البوابة الازهر هست که دیگه متعلق به خود شیخ الازهر هست. این هم همون تعابیری است که ما در متن آورده بودیم. و در جای دیگر میگه ما اننا نلتقی تحت خیمت الاسلام، ما همه مسلمان ها زیر خیمه اسلام هستیم و باید نسبت به مذهب خودمون احتفاظ داشته باشیم، محافظت داشته باشیم، دقت کنیم. فنحن نرفض ترویج مذهبی بیننا، ما دفع میکنیم و محکوم میکنیم هر گونه ترویج مذهب در میان خودمون، یعنی ترویج مذهب شیعه در میان خودمون را. و هذا هو ما ارجو ان یتسع له صدر کبار علما من الشیعه الامامیه او من غیرهم. انتظار داریم علمای شیعه هم خلاصه سعه صدر داشته باشند و از ترویج مذهبشون در بین ما اجتناب کنند و همچنین از غیر علمای شیعه امامیه هم ما همچه انتظاری داریم. خلاصش اینی که آقا نه شیعه بیاد از مذهب خودش ترویج کند، نه سنی از مذهب خودش ترویج کنه. و ان یستر منهم ما یستر من الان، همونطوری که من الان دارم بی‌طرف صحبت میکنم، علمای شیعه هم بیان مثل من بی‌طرفانه صحبت کنن و هر کدامی از ما مذهب دیگری را احترام بگذاریم بدون که مذهب دیگری را ترک کنیم یا تکفیر کنیم دیگران را. خب اینها بحثایی است که در طول این ماه رمضان ایشون گه به نعل میزد گه به میخ میزد. اونجایی که میرسید به بحث ایجاد اختلاف و غیره، بله ما همگی برادریم چنین چنان، ولی میرسید به علما، به مذهب شیعه، ان مذهب الشیعه مذهب سب الصحابه، یا نمیدونم علی رغم انوف شیعه عایشه چنین است و خلیفه چنان است. خب این تعبیر ما بارها هم گفتیم که علی رغم انف شیعه، این دیگه بدترین اهانته، بدترین جسارته. جناب آقای شیخ، شما از اینجا دارید میگید که ان یحترم کل منا مذهب الاخر. آیا این تعبیر شما که میگید بر اینکه رغم یا رغم خنوف شیعه، آیا این تعبیر تعبیر زیبنده است که شما برای شما عرض کنم؟ من این تعبیر رو لا شاید بعضی از بله این تعبیری است که از ایشان من حالا این عبارت
خاص عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا وأم المؤمنين وأم الشيعة رغم أنوفهم شاءوا أم أبوا
فعلا تبنيت تبار من
وخاصة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا وأم المؤمنين وأم الشيعة رغم أنوفهم شاء
وأم الشيعة على رغم أنوفهم. ببینید این تعبیر تعبیر خیلی زشتیه، یعنی به قول با اینکه پوزه شیعه به پاکم مالیده بشه عایشه مادر اونها هم هست. خب این تعبیر تعبیر خیلی وقیحه، انتظار نیست از یک بزرگواری مثل دکتر طیب که این چنین داره میگه ما واجب هست برای شما عرض کنم. ببینید این تعبیرشون این هست که واجب است ان یحترم کل منا مذهب الاخر من دون ان یفرض، بدون که او را تردش کنه. آیا احترام به مذهب دیگر با این الفاظ با این تعبیر؟ اینها یک سری جلایه هایی است که ما عرض کردم. با همه این حال ما بارها گفتیم ما نسبت به دکتر طیب احترام میگذاریم، مرد بزرگواریه، مرد شریفیه، ولی خب دیگه چه باید کرد؟ وقتی عمر سعد طبقی از طلا از طرف عبید الله زیاد براش فرستاده شد، خب عمر سعد میگن کبوتر مسجد بوده و سجادش از مسجد پهن نمی شد، ضرب المثل بود در کثرت عبادت. طبقی از نقره و جواهرات را دید، فضه و ذهب را دید، میگه تا صبح هی فکر می کرد، هی نگاه می کرد به این خلاصه طلا و نقره ها، می گفت اگر امام حسین را بکشم بله با اینها میرم به قول 500 تا گاو میخرم، 600 تا شتر میخرم، 400 تا خر میخرم، 200 تا گوسفند میخرم، نمیدونم چند تا خانه میخرم، ویلا میخرم، چنین میکنم. بعد میگفت آخه اینها عاقبت میمیرم، فردای قیامت پیغمبر اکرم شفاعت نمیکنه، میرم جهنم. هی پایین بالا پایین بالا، دیگه نزدیکای اذان صبح گفت فعلا این طلا و جواهرات نقد شفاعت پیغمبر نسیه هست و ما عاقلون با الوجوده بدینه، هیچ عاقلی نمیاد نقد را بگذارد به نسیه بفروشد. خب آمد، حالا پولهای عربستان سعودی خلاصه همه را گلگلک داد، مخصوصا الازهر را. خب قبلا هم ما عرض کردیم که اینا در رابطه با هشت شعبی آمدن یک بیانیه تندی دادن که آقا این هشت شعبی سنی ها را میکشن. اول کسی که اعتراض کرد به آقای دکتر طیب علمای تراز اول عراق بود، که حتی آقای دکتر خالد الملا رئیس علمای اهل سنت عراق پاشد همراه با هیئتی رفع الازهر، گفت این چه بیانیه ای بود صادر کردی؟ هشت شعبی متشکل از شیعه و سنی است و در برابر ما وهابیتی که تکفیری هاست که هم شیعه را میکشن هم سنی را میکشن. گفت حالا من یک گروهی را میفرستم برن اونجا بررسی کنن. خب گروه هم که نفرستاد، الان تقریبا نزدیک 8-9 ماه از این قضایا میگذره. خب گروه مخواد بفرسته، بابا این که دیگه علمای اهل سنته و رهبر علمای اهل سنت اومدن میگن آقا این دروغ هست. خب از اون طرف اون آقایی که قبلا برای شما عرض کنم رئیس سازمان ملل بود، چی بود؟ از مصر بود، کوفی انان. آقای کوفی انان هم رسما اعلام کرد که عربستان سعودی چقدر 26 میلیون دلار چقدر یا 24 میلیون دلار داده به الازهر، از اونها خواسته یک بیانیه صادر کند علیه اشرف شعبی. خب چی شد؟ این آبروی هزار ساله الازهر که یادگار حکومت فاطمی هاست، یادگار حکومت شیعه است، همه رفت به باد و هیچ کدامشون هم چیه تکرار نکردن. ما قبلا هم آوردیم تعدادی از علمای بزرگ الازهر گفتن آقا پولهای عربستان سعودی الازهر رو متلاشی کرده، الازهر رو فاسد کرده. علمای الازهر شدن پول بگیر عربستان سعودی. حالا ما هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنیم. با همه اینها عرض کردم ما برای آقای دکتر طیب احترام قائل هستیم، آدم شریفی است و بزرگواری است، ولی المعصوم من اسمه الله. این لغزش ها برای همه هست. الجوادو قد یک بود. یکی از این طلبا معنا کرده بود که برای شما عرض کنم کسی که بخشنده است که هم بخیل هم میشه. حالا ما سگه چطور میخوایی معنا کنی؟ الجواد قد یک بو آها هر کس به فکر خیشه، کوسه به فکر ریشه. بله الجواد قد یک بو اینجا بله اسبه، بله تند رو گاهن هم زمین میخوره، گاهن هم پاش گیر میکنه، از تندروی و از رفتن باز میمانه. الا ای حالین در اینجا ما برای شما عرض کنم بحث های مختلفی در جواب های طیب داریم. من به بعضی از اینها برای شما عرض کنم که البته قبلا همین مباحث رو ما گفته بودیم. حالا این قسمتی که ما رنگی کردیم که به نام دوستان یه مقدار اشکال ما گرفته بودیم که اینها رو کار کنن و دیگه فرصت نشد. بله حالا این قسمت رو ما رد می کنیم. بعد بحثی همین در ادامه کار ایشون میاد بحث خطر تبشیر شیعی را مطرح می کنه و این واقعاً خیلی عجیبه و نکته جذابش اینجاست. اینه خیلی جالبه، میگه شیعه مذهب خودش رو ترویج نکنه، ما هم مذهب خودمون رو ترویج نمی کنی. خب آقا شما که هر روز تو ماهواره همین ماه رمضان یک ماه همش ترویج مذهب خودت رو کردی، اصلا غیر از ترویج مذهب اهل سنت چیزی دیگری هم داشتید شما در این یک ماه رمضان؟ نحن نان لا نروج مذهبنا، یا همین که شما رفتید به جایی که رفته بودن، به تونس رفته بودن یا جاهای دیگر، اونجا در از زیتونه شما ببینید چقدر همون جام رفت اعلام کرد که آقا مواظب باشید مذهب شیعه شما را فریب ندهد. خب ببینید اینها هر کجا ایشون داره میره علیه مذهب شیعه حرف میزنه و میاد ترویج مذهب اهل سنت میکنه. اصلا ما کاری با اون نداریم. نحن لا نروج مذهبنا، آیا مراد شما لا نروج مذهبنا در مصر یا در جهان هست؟ اگر در مصر که شما تمام روزنامه هاتون، تمام مجلاتتون، صدا سیمایتون هر روز برنامه های در ترویج مذهب اهل سنت دارن، تمام مقاله ها سایت شما سراپا ترویج مذهب اهل سنته، و یا در جهان از شما تو ماهواره دارید برنامه اجرا می کنید، این ماهواره حالا ما نمی داریم ماهواره شون جهانی است یا منطقه‌ای، ظاهرن آنتی که من تو ذهنم است که ما چون از المصریه ما می گرفتیم منطقه ای یعنی کل خاورمیانه و آفریقا را می گرفت. خب شما که این بحث رو دارید می کنید، ترویج مذهب در کل خاورمیانه که اکثریت شیعه هم در همین خاورمیانه هست، آیا این ترویج مذهب نیست؟ خیلی عجیبه. میگه نحن لا نروج مذهبنا، شما هم لا تروجوا مذهبکم. این واقعا خیلی عجیبه. اون وقت میاد بحث مذهب شیعه را میگه به تبشیر تعبیر میکنه که در حقیقت امروز تبشیر یک فرهنگ مسیحی است. برای ترویج مذهب مسیحی از کلمه تبشیر استفاده میکنن، چون مرتب بحث تبشیر رو مطرح میکنه. آقا تبشیر شیعه، تبشیر شیعه، تبشیر شیعه. دیگه برای شما عرض کنم، شاید اون به قوله بحث دیگری میشه. بله، ولی خب اینها کلن در الازهر عمدتاً اینها مالکی هستند و صوفی هستند. مرتب هم مذهب مالکی را ترویج میکنن هم مذهب صوفی را. مثلا خود دکتر طیب رئیس یکی از فرقه های بزرگ صوفیه در مصر هست. قبل از این شیخ الازهرم بشه دبیر اون حزب بوده که فرقه چیزی هست. بله، ایشون در اینجا مفصل میاد برای شما عرض کنم، میگه ننبه على ضرورت وقف تبشیر بالمذهب شیعی فی معاقل اهل سنت. ما ضرورت داره متوقف شدن تبشیر مذهب شیعی در میان اهل سنت، یعنی در کل جهان. حق ندارید برای این که از مذهب شیعی ترویج کنید. یعنی اگر جمهوری اسلامی در رسانه‌هاش که عمدتاً جهانی هست یا منطقه‌ای هست، اینا حق ندارن از مذهب شیعه ترویج کنن. چون در ایران یک دسته سنی هست، در عراق میشنون این بحث‌ها را، در سوریه میشنون، در من احساس میکنم حالا اون کسانی که اطلاعات به شیخ دادن یا خود شیخ توجه نداره به این قضایا، امروز عصر انفجار اطلاعاته. ایشون ظاهرن مثلا در یک 300 400 500 سال قبل داره فکر میکنه که آقا ما مبلغینی که میفرستیم، مبلغین ما تو روستاهایی که شیعه نشین هستن نرن، مبلغین شیعه تو روستاهای سنی نشین نرن تبلیغ بکنن. بله، این مال 200-300 سال قبل تا حدودی معقول بود، ولی امروز معقول نیست. امروز عصر رسانه است. تو ماهواره شما میشینه صحبت میکنید، پنج قاره دنیا صدای شما را میشنوه. شما نمیتونید بگید آقا مثلا شما به اهل سنت بگید آقا گوشاتون رو پنبه بگذارید، من میخوام از شیعه ترویج کنم. شما اگر اون وقت از مذهب سنی ترویج میکنید، اعلام کردید آقایان شیعه ها نشنون حرف ما را، به گوششون پنبه بگذارن، ما هم میگیم آقا علمای شیعه هم بگن آقا چون آقای دکتر طیب اعلام کرده شیعه ها حرف من رو نشنون، من میخوام از مذهب سنی ترویج کنم، پنبه گوششون بگذارن، ما هم به تبعیشون میگذاریم. خب این حرف ایشون حرف کاملا غیر معقوله که حتی یک دانش آموز کلاس چهارم پنجم امروز این رو متوجه میشه که با یک کسی که میاد در رسانه در فضای مجازی حرف میزنه یا در انترنت سایبری حرف میزنه، دیگه حد حصری برای مخاطب نمیتونه داشته باشه. و اضافه الان این آقا که این همه دارد از تبشیر شیعه ناراحته، آیا از این تفکر تکفیری که در داخل خود الازهر هست از این چرا هیچ ناراحت نیست که فتوا به کفر شیعه؟ من ندیدم در طول این 30 روز و مرتب هم من زنده شو می دیدم، یعنی نه ضبط شدهش رو، یعنی من هر روز خودم رو مقید می کردم، چون اونها بعد از نماز ما بود، نیم ساعت بعد از نماز ظهر ما بحث ایشون مستقیم پخش می شد، از بای بسم الله اشتا و السلام علیکش تمامش رو من با این دوتا گوشام گوش می کردم. یک مورد تو این ماه رمضان از وهابیتشون انتقاد نکرد، یک کلمه هم از تکفیر نگفت، یک کلمه حتی. خب الان این تکفیری که کل جهان اسلام بلکه جهان بشریت رو به لجن کشانده، این همه کشت و کشتار، این همه فتاوای تکفیری در خود اطراف شما آقای شیخ، این همه علمای تکفیری که هر روز سخنرانی میکنن، غیره میکنن، فتوا به تکفیر شیعه، به تکفیر اهل سنت میدن. آیا چطور اونهایی که فتوا به تکفیر دیگران میدهند در کنار ترویج مذهبشون، اونها آزادند ولی شیعه ترویج مذهبش شده تبشیر و باید جلوگیری بشه؟ بعد آخر این خیلی برای شما عرض کنم تعابیر خیلی زشتی ایشون به کار میبره که آقا برای شما عرض کنم اینهایی که امروز دارن چیز میکنن، ترویج مذهب شیعه میکنن، اینها برایشان دلالهای مذهب هستند. این تعبیر سماسر از المذاهب خیلی عجیبه، نسبت به شیعه شده دلال مذهب، ولی نسبت به سنی مروج مذهب، نسبت به وهابی مروج مذهب، ولی نسبت به شیعه شده سماسر از المذاهب. خیلی واقعا تعبیر زشتیست که انتظار نیست از آقای طیب این تعابیر رو ایشون به کار ببرد. و السلام علیکم و رحمت الله.